به جای خودروها یا موتورهای شخصی میتونه که ترافیک و آلاینهای ناشی از اون را کمتر بکنه. خب میبینیم که نفر تا سر چهارا تا دو تا چهارا و طرفتر کار داره، موتور خود سوار شده میره، این زمینه که پول از جیبش میره و سوختم خیلی قیمت هست، هوا رو آلوده
تر میکنه. مسئله شهروندی خودم رایت
نکرده. بله.
جاکت بپوش که هوا کمتر آلوده شده دیگه، با این مطلب خودت ربطی جمله رو پیدا کرده.
بله.
هوا خیلی یخ نشده.
ما مجبور نشویم خانه ها رو زودتر از مواد مقررش گرم کنیم.
اصلا کشورهای پیشرفته همی کارم. خیلی یخ نشده لباس گرم بپوشیم.
بله. کسایی که از اونجا میاین نکات جالب را میگن. چقدر خانه تان گرم است، در کم کن. او قسوخت بس کجا کدی؟ گاز از کجا کدی؟ خب اینا رو ما باید رعایت کنیم، همه جای دنیا رعایت میکنن، ما بیشتر باید رعایت بکنیم به خاطر اینکه شرایط افغانستان خیلی خاص است. فصل سرما دوستان عزیز با همه زیبایی های خودش در که هم داره، چالش های مثل آلودگی هوا رو هم به همراه داره و با رعایت راهکارهایی که گفتیم و خودتان شاید راهکارهای بهتری هم بشناسین، میتونیم که از سلامتی خود و عزیزان خود حفاظت بکنیم. ببخشید که مطلب تو
خیلی مطلب خوب بود، دلم یه چیز نگفتم کاری کردم دیگه. تشکر،
ممنون.
کافاسو به دوام میتیم.
عشق هر دقیقه یه حرف تازه داره، بارونیه که تو تابستون میباره، قشنگی ها رو یه جا به یادت دل میاره. من آرزوم بود سر و سامون بگیرم، تو اومدی تا با هاتا رو بگیره، جگر گوشم توی تو که واسط میمیرم. بخند که محبت بشم، خنده ها تو بر هزار پاره شد مثل دل مجنون. خدا نبشه اسم تو بای آرزوها، تو باشی عاشق ترین آدم دنیا.
کافاسو به امروز چطور بود؟ گفتمان موضوعی بخش‌های مختلف برنامه مورد نظرتان بود؟ انشالله که جوابتان مثبت باشه و ما تانسته باشیم در خور شأن شما، در خدمت شما باشیم. فردا در کافاسو از چی گپ بزنیم؟ اگر سر گپتان نقد و انتقادی شوه میپذیرین؟ فردا روی همین مسئله صحبت میکنیم در گفتمان موضوعی به اضافه بخشای دیگه کافاسوب که حتما به شما انشالله تقدیم خواهد شد. خداحافظ شما.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک و رادیو دری 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. از گلهای زندگی، از اطفال ناز و دوست داشتنی دعوت میکنیم برنامه خودشان شاپرک را شننده باشند و مدت 15 دقیقه.
خدا خالق آسمان، بنام خدا خالق این جهان،
بسم الله الرحمن الرحیم. قندولکا، شاپرکیا، مهربانا و شیرین زبانا، سلام سلام سلام
سلام به روی ماه شما اطفال قند.
سلام به کلانای عزیز و مهربان،
خوش آمدین همگی به برنامه امروز شاپرک.
ما با مدت 15 دقیقه همراهی شما هستیم و دوست داریم که شما هم تا پایان در کنار ما باشین.
اینجا خوش دور هم جمع شدیم تا کت هم گپ بزنیم، از هم یاد بگیریم و یک با همی دیگر داشته باشیم.
نمیشه بدون احوال پرسی؟ نمیشه. برام بگوین ببینم که حال و احوالتان چطور است؟ جانتان چطور است؟ خدا را شکر. راستی امروز خدا جان شکر کردی؟ یادت رفته؟ خب پروا نداره، با هم خدا را شکر میکنیم. دستایتان بالا ببرین. خدا جان شکرت که حال اطفال عزیز ما خوب است. خدا جان شکرت که یک صبح قشنگ دیگر را دیدیم.
خدا جان شکرت به خاطر ای که امروزم سالم و سرحال هستیم.
خدا جان شکرت با چشمایی من میبینه، با گوشایی من میشنوه.
خدا جان به خاطر همه نعمتایی که به ما داری شکرت.
نازنین ما خیلی خوشحال هستیم که دوستای گل و مهربانی مثل شما را داریم. شما هم اگر دوست دارین که در برنامه خودتان کدمه یا دوستایتان گپ بزنین، رایش بسیار آسان است. یک شماره پیامگیر داریم که میتونین از طریق واتساپ بر ما پیامکای خودتان را روان کنین. تیزه که در شماره را یادداشت کنین.
0-0-9-3-7-9-4-7-1
71414.
ما منتظر پیامک های شما هستیم.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
نازنینای خاله، امروز برنامه کمی متفاوت هست. دوستایتان آمدن به استودیو چون قرار است که من همراهشان یک بازی کنم.
چه بازی خاله جان؟
بازی با صداها صدر جان.
آخ جان، من بازی ها را که صداها خیلی دوست دارم.
قرار است چه صدایی را بشنویم خاله؟
ایلینا جان، حالا که نمیشم براتون بگویم، شما باید صداها را بشنوین که حدس بزنین. بازی نمیسته
خاله جان، فقط باید صداها را بشنویم؟
نه پرنیا جان، در آخر که صداها را حدس زدین، من ازتان میخوایم با او صداها یک داستان کوتاه و زیبا بسازین. خب آماده هستین که اولین صدا را بشنویم؟
بله.
خاله جان میشنویم؟
پرنیا جان تو بگو عزیزم.
صدای خروس بود.
درست گفتی ها، اما فقط صدای خروس نبود.
خاله جان ما بگویم.
میخواییم یک بار دیگه گوش کنیم؟
بله.
سنم جان تو فهمیدی؟
بله.
بگو جان خاله.
صدای گنجش بود.
خب همراه چی؟
خروس.
آفرین به تو، درست حد زدی. خب آماده هستین که صدای دومه بشنویم؟
بله.
خاله جان میشه من بگویم؟
بگو صدر جان.
صدای بوز بود خاله جان.
خب صدای بوز
و گوسفند.
گوسفند، آفرین، درست حد زدین. صدای یک گله گوسفند بود. خب انال میریم و صدای بعدی رو میشنویم، اما کمی بیشتر دقت کنین بچه ها. اناله ایلینا جان تو بگو.
صدای فلوت بود.
درست است، صدای فلوت بود. یکی داشت فلوت میزد. بریم و صدای بعدی رو بشنویم.
خاله جان شما بگویم.
این دفعه دیگه نوبت صدراست. بگو صدرا جان.
خاله جان صدای روباه بود.
من میشه بگویم؟
خاله جان
صدای سگ بود.
صدای سگ نبود. آفرین،
صدای
گرگ بود. درست گفتین. خب یک صدای دیگه هم پخش شوه و بشنویم، بعد از او میریم ادامه بازی ما.
خاله جان شما بگویم.
پرنیا جان تو بگو.
خاله جان شما بگویم.
جان خاله شما چند تا گفتی؟
من بگویم.
صدای تفنگ بود.
آفرین.
بشه من بگویم خاله جان.
بگو سنم جان.
صدای ترقه بود با تفنگ.
خانه ترقه که نبود، اما صدای شلیک تفنگ بود.
شاپرک.
خب اناله یکی یکی بر ما بگوین که چی صداهایی شنیدیم امروز.
خاله جان صدای تفنگ.
خب
خاله صدای فلوت.
آفرین.
خاله صدای گنجشک و خروس.
آفرین.
خاله جان صدای گرگ.
آفرین. و یک صدای دیگه هم شنیدیم صدرا جان.
بزغاله و فلوت. نه ببخشید، صدای گله گوسفندا.
آفرین. براتون چند لحظه فرصت میتونم که همراه این صداها یک داستان کوتاه بر ما و دوستای داخل خانه‌تان نقل کنین. موسیقی الینا جان، صدرا جان، پرنیا جان، سنم جان، آماده هستین که داستان زیباییتون رو بر ما نقل کنین؟
بله.
آفرین. خب از صدرا جان شروع میکنیم. صدرا جان قصه تو بر ما بگو.
یک روز در یک مزرعه‌ای چوپانی زندگی میکرد. در اون مزرعه گنجشک بود، خروس بود، باز بود، بزغاله بود، گوسفند بود و خیلی از حیوانای دیگه. یک شب چوپان فلوت داشت میزد که 3-4 تا گرگ حمله کردن به مزرعش. او سری تفنگش برداشت و کل از اونا را در اون یک دقیقه کشت.
خب نوبت الینا جان هست، قصه تو بر ما بگو.
یک روز در یک مزرعه چوبان داشت برای خودش فلوت میزد، آواز میخواند، از صدای گنجشکا لذت میبرد که یک روز یک گرگ حمله کرد در گله گوسفندا. چوبان که تفنگ شلیک کرد، گنجشکا و خروسا و گوسفندا ترسیدن.
تمام شد؟
بله.
آفرین، خیلی قشنگ بود. تشکر از تو هم الینا جان. خب پرنیا جان قصه تو مشنویم جان خاله.
یک دختر در مزرعه مادر کلانش بود که صدای گنجشک خروسانشان می آمد. یک گله گوسفندم از آنجا رد می شدن. صدای زوزه گرگ هم داشت می آمد. صدای شلیک تفنگ هم می آمد.
آفرین به تو پرنیا جان. تشکر جان خاله. خب نوبت سنم جان است. قصه تو بگو جان خاله.
یک روز یک دخترک در یک مزرعه زندگی میکرد. او عاشق صدای گنجشک و خروسا بود. یک روز یک گرگ به خانهشان حمله کرد. کل گنجشک و خروسا و ببعیه ترسیدن. دخترک رفت مادر پدرش خبر کرد. مادر پدرش تفنگشان رو برداشتن در یک دقیقه گرگار کشتن.
آفرین، خیلی داستان قشنگ گفتی. تشکر محسنم جان. خب بر کلگیتان دست میزنیم که کلگیتان داستانهای بسیار مقبول تعریف کردیم. نازنینای خاله، در برنامه امروز شاپرک بازی با صداها را داشتیم. با ما که خیلی خوش دل شد. با شما چطور؟
خیلی خوش دل شد.
خیلی خوبش بود. خدا را شکر. خب دیگه وقت خداحافظی رسیده و ما باید با دوستای داخل خانه خداحافظی کنیم. مراقب خودتان باشین نازنینا. با امان خدا.
خداحافظ.
با امان خدا.
خداحافظ.
با امان خدا.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس.
امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشن. زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، با امید سلامتی و جانجوریتان خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز در ادامه جلسه قبل در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر واهان مرادیانس، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض ریه‌ها و ششها هستیم. تا در ادامه جلسه قبل راجع به عفونت‌های ریوی یا ششها یا اونمو سینه پهلو یا سینه بغل یا ذات الریه صحبت بکنیم. اگر یادتان باشه و شنونده برنامه ما بوده باشین، در جلسه قبل دکتر صاحب به تعریف نمونیا یا ذات الریه پرداختن که یک پروسه التهابی، عفونی و میکروبی میتونه باشه. راجع به علائم و نشانه ها مثل سرفه، تب و درد قفسی سینه صحبت شد و گفته شد که میتونه گاهی وقتی عفونت های ریوی، التهاب ریوی، ذات ریه همراه با تنگی نفس هم باشه. راه های و وسایل تشخیصی شرح داده شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب مرادیانس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم سلام میکنم خدمت شما و همکارانتون برای برنامه های بسیار مفیدی که ارائه میدیم و سلام ویژه خدمت هموطنان و به خصوص شنوندگانی که الان در حال شنیدن صحبت های ما هستند.
تشکر دکتر صاحب از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ادامه بحث‌های جلسه قبل، یکی از سوالاتی که گاهی وقت مطرح میشه ایست که عفونت و التهاب سینوس‌ها یا اونمو فضاها و خلاهای داخل استخوانی که روی گونه و صورت و ناحیه پیشانی و جمجمه ما وجود داره، آیا ای التهاب و عفونت های سینوس ها میتونه عامل سینه پهلو ذات الریه شوه؟ آیا ارتباط ای دو مریضی با هم دارن؟
خود سینوس، من اینجوری باید جواب بدم که ما سینوس ها و دستگاه تنفسی تحتانی رو یک عضو در نظر میگیریم. عامل اگه سینوس مزمن در نظر بگیریم، عامل اصلیش حساسیت تا هستن. بله، فردی که دچار سینوس مزمن هست ممکنه حساسیت ریوی هم داشته باشه و ابتلا به ذات الریه درش بیشتر دیده بشه. سینوزیت های حاد اگر به دنبال عفونت های ویروسی باشه، همون جوری که عفونت ویروسی منجر به یه سینوزیت حاد شده میتونه منجر به ذات الریه هم بشه. ولی اینکه بگین دقیقا سینوزیت منجر به نمونی میشه، خیر.
بله، و در مورد خور و پف دکتر صاحب، یا خور خور کردن یا خور ناسه،
آیا این مسئله با عفونت‌های ریوی و سینه پهلو ارتباطی داره؟ آیا میتونه باعث سینه پهلو و مشکلات و آزارهای ششها شوه؟
اگر خوناسه بسیار شدید باشه، طوری که من به شوخی به مریضان میگم که آیا شاکی خصوصی دارید یا نداره خوناسه، این حد بالا بلند باشه، احتمال نمونی آسپیریشن و نمونی که به دنبال برگشت غذا از معده بریه است رو زیاد میکنه اگر خیلی بلند باشه.
دکتر صاحب، چی غذاها و خوراکی های برای مریضایی که سینه پهلو ذات‌الریه دارن شما توصیه میکنین، یا بالعکس چی چیزهایی میتونه مضر باشه؟
ساده و سالم، کمتر از مواد فست فود استفاده بشه، غذاهای طبیعی استفاده بشه، همون از دارهایی که از غذاهایی که آنتی اکسیدان دارن استفاده بشه، سبزیهای تازه، میوه‌های تازه بیشتر استفاده بشه، اینها کمک کننده.
بله، تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. نقش آلودگی و کثافت آب و هوایی چی؟ به خصوص که امروزه بسیاری از شهرهای ایران و افغانستان دچار آلودگی و کثافت هوایی و آب و هوا هستند. آیا این میتونه عامل سینه پهلو شوه یا سینه پهلو رو تشدید بکنه و مخصوصا برای افراد پرخطر شما چی توصیه هایی دارین وقتی در یک جای زندگی میکنه که اونجا آلودگی هوا و کثیف بودن هوا بسیار مشهود است و بسیار شدید است، چی توصیه هایی دارین؟
افرادی که ذات‌الریه دارن بهتره که در این هوا خیلی تردد نداشته باشن، ترددهایی اگر ضروری نیست فعلا برای روزهای غیر آلوده بگذارن.
بله،
آلودگی هوا میتونه یه مقدار سیستم‌های ایمنی داخل ریه رو مختل کنه و ابتلا به عفونت‌های ریوی رو بیشتر بکنه، ولی باز فقط یکی از عوامله، یعنی وجود خود میکروب، مصرف یا عدم مصرف سیگار فرد، آیا فرد بیماری زمینه‌ای داره یا نه، همه اینها موثره، چون به ترتیب وقتی اعلام میشه اول اونهایی رو اعلام میکنن که بیماری زمینه‌ای دارن، بیشتر تردد نکنن، چه قلبی چه ریوی. یکی از عوامل خطرساز هست، اگر نبود خب اعلام نمیشد که هوا آلوده است و تردد بیمارد انجام نشه.
دکتر صاحب، گرچه قبلا هم در رابطه صحبت شد، اما با دلیل اهمیت موضوع و ابتلای بسیاری از مردم با این مشکل میخوایم بازم بپرسم که آیا ذات‌الریه و سینه پهلو شدن با زکامی و سرماخوردگی ارتباط داره؟ یعنی باید سرماخوردگی و زکامی باشه تا یک نفر ریه و ششهایش مصاب شوه و مبتلا شوه؟
اکثر موارد به این صورته، به حداقل در فصول سرد سال که ما سرماخوردگی رو بیشتر داریم، عفونت‌های ویروسی رو بیشتر داریم، برای در اکثر موارد به دنبال یک عفونت ویروسیه، به این صورت که فرد عموما ممکنه ابتدا یک تب کوچیکی بکنه، با یه استامفن کنترل میشه، احساس بهبودی میکنه، ولی بعد از 3 الی 4 روز دوباره میبینه که حال رو به بدی میره، ممکنه حالا تب و لرز بکنه، سرفه خلدار پیدا بکنه. این یک روند و یک سیر طبیعی که نه، یه سیر که ذات‌الریه طی میکنه تا فرد رو مبتلا بکنه.
بله، تشکر. آیا علائم و نشانه های سینه پهلو ذات‌الریه در اطفال و کودکان فرق میکنه دکتر صاحب با بزرگسالان؟ ممکن است که اونمو علامت خاص و مشخصی سینه پهلو را نشان ندن، اونمو چیزهایی را که ما برای بزرگسالان گفتیم اینا را نداشته باشن؟
اگه بچه ها منظورتون نوزادان و بچه های شیرخوار باشه، فقط ممکنه اشتهای خوبی نداشته باشن.
بله،
کودکان، خب ما سن کودکی رو تا 13 سالگی در نظر میگیریم، بالای 13 سالگی تقریبا مثل بالغی نه، در کودکان ممکنه یه مقدار علائم غیر معمول باشه، مثلا بچه‌ای که خیلی شیطونه و همیشه سرزنده است ممکنه بیحال بشه، ممکنه اشتهای خوبی نداشته باشن، توی نوزادان ممکنه شیر خوبی استفاده نکنن، اینها بله ممکنه که علائم معمول سرماخوردگی ذات‌الریه رو نشون ندن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران. راه‌های ارتباطی ما: و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. آیا می دونستید که بیش از 200 نوع ویروس سرماخوردگی وجود داره و این ویروس ها می تونن تا مدت طولانی زنده بمونن در محیط و از طریق دست ما به بینیمون و از بینیمون به چشممون انتقال پیدا می کنن؟ ویروس سرماخوردگی از طریق سرفه کردن، عطسه کردن و تماس با افراد و اشیای آلوده قابل انتقاله. عقیده که ما با قرار گرفتن در سرما دچار سرماخوردگی میشیم یک عقیده نادرست و اشتباهه، چرا که در ابتلا به سرماخوردگی در ابتدا باید با ویروس تماس داشته باشیم. اما مسائلی مثل خستگی، کار زیاد، استرس، بیخوابی، تغذیه نامناسب بدن ما را آماده میکنه که راحت تر ویروس سرماخوردگی را جذب کنیم. برای همینه که گاهی اوقات فکر میکنیم که ما به دلیل بیخوابی سرما خوردیم. اما برخی از ویروس ها هستن که در سرما، در هوای سرد، در هوای بارانی، در هوای مرطوب راحت تر جذب بدن میشن. شاید به همین خاطر که ما فکر میکنیم در فصل سرما داریم سرما میخوریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر مسعود قاسمی، جراح گوش و گلو و بینی، راینولوژیست. موضوع این برنامه سرماخوردگی. بیماری سرماخوردگی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های انسان هست، چه در جوامع صنعتی و چه در جوامع در حال توسعه. با توجه به ازدحام جمعیت به خصوص در شهرها و محیط‌های کاری، این بیماری در داخل شهرها و مراکز تجمع بیشتر دیده میشه به لحاظ انتقال این بیماری از افراد به افراد دیگه. این بیماری، عامل اصلی این بیماری ویروس‌ها هستن. ویروس‌های هستن که شکل‌های مختلفی دارن، نوعای مختلفی دارن. معمولاً ویروس‌های سرماخوردگی، به اصطلاح ویروس‌های معمولی سرماخوردگی، بیماری‌هایی هستن که با یک دوره‌های 5-6 روز تا یک هفته مریض به سمت بهبودی میره، ولی در مواردی هم ویروس‌هایی هستن که میتونه بیماری به اصطلاح طولانی‌تر بشه یا علائم وخیم‌تری داشته باشه، مثل آنفولانزا و که در همین رده بیماری ها قلمداد میشه، ولی شیوعشون نسبت به بیماری های ویروسی و سرماخوردگی های معمولی کمتر هست. در سرماخوردگی مهمترین کار این هست که فرد درمان های به اصطلاح خارج از ضوابط علمیش انجام نشه، به خصوص مصرف آنتیبیوتیکا، چون مصرف آنتیبیوتیکا نه تنها هیچ کمکی به درمان و بهبودی این بیماری نمی‌کنه، بلکه میتونه فرد رو دچار عوارضی بکنه و حتی دوره این بیماری به اصطلاح کوتاه را طولانی‌تر بکنه و حتی منجر به بیماری‌های سینوزیت و مسائل بعدی بشود. اگر بخوایم که درمان سرماخوردگی را در یک جمله خلاصه کنیم، درمان سرماخوردگی عبارت است رژیم غذایی و استراحت که فرد باید در اون دوره درگیر بیماری هست انجام بشه. معمولا ما در این بیماری مراجعه‌ای که میگیم به پزشک در چه زمانی داشته باشن این است که اگر فرد با شروع بیماری این مسائل بهداشتیش رو رعایت کرد، شستشوی با سرم فیزیولوژی انجام داد، مسکن‌های کوچکی به اصطلاح بر حسب میزان درگیری مصرف کرد، اگر بعد از 4 الی 5 روز فرد علائمش به سمت بهبودی رفت دیگه نیاز به مراجعه پزشک نداره، ولی اگر بعد از 4 الی 5 روز علائم تشدید پیدا کرد برای بررسی بیشتر باید به پزشک مربوطه مراجعه بکنه. پس سرماخوردگی یک بیماری خود بهبود شونده هست برای افراد، به شرطی که با این بیماری به درستی برخورد بشه و درمان اصلی اون استراحت و رژیم غذایی مایعات بلرم فراوان و نخوردن غذاهای تحریک کننده و غذاهایی که میتونه به اصطلاح بعضی وقتا این بیماری رو تشدید بکنه.
با این حساب نمیتونیم از ویروس سرماخوردگی دوری کنیم و ممکنه همه ما در سال یک، دو و یا چند بار دچار این بیماری بشیم. به نظر شما بهترین راه و سریعترین راه برای بهبودی در این بیماری چه راههایی میتونه باشه؟ استراحت کافی، نوشیدن مایعات فراوان و غرغره کردن آب ولرم همراه با نمک و در کنار همه اینا استفاده از داروهایی که پزشک متخصصمون برامون تجویز میکنه.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زرابان از رادیو دری در مشهد مقدس، ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب محمد حسنی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج آقای واهان مرادیانس، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریه‌ها یا ششها، گفتند که این مریضی ارتباط مستقیمی با عفونت سینوس ها نداره و در مورد خورخور کردن و خورناسه و آپنه‌های شدید در خواب گفتن که ممکن است زمینی آسپریشن یا وارد شدن بعضی ترشحات به داخل مجاری ریوی و ششها فراهم بکنه و اینا مستعد میتونن باشن. در مورد غذا و خوراکی های مفید و مضر هم توضیحاتی دادن و همینطور گفتن که نقش مضر و خطرناک آلودگی هوا و کثافات محیط زیست بسیار بسیار جدی است که باید مردم به او توجه بکنن. و در رابطه با اطفال هم گفتن که ممکن است در نوزادان و اطفال بچه‌های و اولادای خرد و کوچک ما سینه پهلو با جای سرفه و درد قفسه سینه و علائم ریوی که حالا اونا دردشان هم نمیتونن بگوین، اینا ممکن است فقط دچار بی اشتهایی و بی حالی شون، یک بیرمقی بر طفل وجود بیاید، یعنی این نشانی سینه پهلو باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، اگر در این قسمت در رابطه با اقدامات و کارهای وقایوی و پیشگیرانه برای شنوندگان عزیز ما معلومات بدین بسیار ممنون میشیم.
خب راحت ترین بخوام قسمت اول رو بگم، رعایت بهداشت فردی، همیشه دست شسته بشه، یا هموطنایی که دچار بیماری هستن خودشون مراعات کنن، از ماسک استفاده کنن، سعی کنن ترشحاتشون خارج نشه و بیشتر در همون ماسک بمونه. یک روش پیشگیری بسیار خوب واکسن آنفلانزا است.
بله.
که توصیه میشه همه افراد این واکسن رو تزریق کنن، به خصوص اونهایی که بیماری های زمینه‌ای دارن. در ابتدای بحث اشاره شد بیماری مزمن ریوی، قلبی، کلیوی، افراد مسن، افرادی که شغل دارن که بیشتر با بیماران سر و کار دارن، یعنی افراد کادر درمان و بهداشت، این واکسن رو باید حتما تزریق کنن. کودکان هم توصیه میشه، کودکان هم اگر بیماری مزمنی دارن صد باید تزریق بشه.
بله.
حالا یه باوری در جامعه هست که واکسن آنفلانزا منجر به یک سری عوارضی میشه. اگر بیایم عوارضی که واکسن داره، درصد عوارض با درصد بیمارانی رو که نجات میده با هم مقایسه کنیم، تقریبا غیر قابل مقایسه است. یعنی مانع بروز آنفلانزا میشه، یعنی هم میتونه جلوی عفونت های آنفلانزای ریوی رو بگیره و هم مانع از این میشه که عفونت میکروبی روی این عفونت ویروسی اضافه بشه.
بله.
تقریبا میشه گفت بهترین راه پیشگیری که الان توصیه میشه اینه تزریق واکسن های خود عفونت هاست، نوموکوکه که دو نوع واکسن داره، حالا بر اساس تجویز پزشک یا نوع بیماری یکی از اینها توصیه میشه که تزریق بشه، و اینکه بیماران سعی کنن بیماری های مزمنشون به بهترین نحو کنترل باشن، اونایی که قند داره قنده کنترل باشه، کسی که آسم داره به خوبی از داروهاش استفاده کنه که ریه در وضعیت طبیعی تری باشه.
بله،
یکی دیگه از چیزایی که میشه تو مواردی که میشه توصیه کرد اینه که دخانیات استفاده نشه. در هر صورت مصرف دخانیات اینا میتونه به عنوان یه عامل مستعد کننده و عامل پیشگیری کننده هم ازش ذکر بکنیم. در صورت التهابی که دخانیات در داخل ریه ایجاد میکنه گذرا نیست، ماندگاره و به راحتی میتونه مستعد به ابتلا زاتوریه یا همون نمونی بشه.
خب بسیار تشکر از توضیحات مفید و ارزشمند شما. با امیدی که شنوندگان عزیز و افراد جامعه رعایت کنن این توصیه های بسیار مهم و ساده و وقایوی را که شما اشاره کردین. دیگه ای که اگر یک معلوماتی هم دکتر صاحب در مورد راه ها و وسائل تشخیصی و راه های شناسایی مریضی ذات‌الریه و سینه پهلو بفرمایین.
خب تشخیص بر اساس یکی نکاتی که بیمار به ما میگه، سرفه است، خلط چرکی به خصوص اگر باشه، یا همونجور که گفتم تغییر ماهیت خلطی که فرد از قبل داشته، درد سینه، تب و لرز، اینها همه به نفع اینن که ممکنه یک عفونت میکروبی یا ویروسی وجود داشته باشه. بعد بر اساس معاینه ریه ما سعی میکنیم که ما تصمیم میگیریم که آیا عکس سینه رو در همون وهله اول بگیریم یا مریض رو تحت نظر بگیریم و در مرحله بعدی اقدام به گرفتن عکس سینه بکنیم. چیزی که خیلی مهمه خود معاینه ریه است.
بله.
اگر ما یه یافته موضعی داشته باشیم، مثلا فرد بیاد شکایت کنه که هنگام تنفس فرضاً قسمت تحتانی ریه راست درد میکنه، حادم شروع شده. حالا من نمیخوام تمام بیمارانی که مثلا ممکنه دو ماه سه ماه یک دردی در قفسه سینه دارن الان نگران بشن. ما هر چی صحبت میکنیم الان در مورد بیشتر موارد حاد و زیر یک هفته است.
بله.
و توی معاینه ما یه یافته غیر طبیعی در ریه در همون سن پیدا میکنیم، بهتره که از همون ابتدا اقدام به بررسی های بیشتر، یعنی انجام آزمایشات اولیه خون و عکس سینه داشته باشیم. بعد بر اساس اون عکس سینه تصمیم میگیریم که آیا بیمار نیاز به بستری داره یا نه. ممکنه بعضی پزشکا با عکس نرمال ولی شک به ذات‌الریه به خاطر بدحالی بیمار، بیمار رو بخوام 24 تا 48 ساعت تحت نظر بگیرن که این مسئله کاملا علمی و درست. خواهش میکنم که بیماران اعتراضی نکنن. اگر پزشکشون تصمیم گرفت که بیمار رو 24 تا 48 ساعت تحت نظر بگیره ببینه پاسخ به درمان به چه صورته، امتناع نکنند.
بله.
هدف از بستری فقط تجویز داروی وریدی نیست. هدف از اینه که اگر بیمار مشکلی میخواد پیدا کنه و در بیمارستان زیر چشم و تحت نظره زودتر بشه بهش کمک کرد، تا اینکه بره منزل دوباره بیاد آیا پزشکشون رو بتونن پیدا کنن نکنن، فردی که تو اورژانس همون تشخیص رو داشته باشه یا نه. مریض که تحت نظره اومن اقدامات درمانی حادش خیلی سریعتر و به موقع و زودتر انجام میشه.
درست. بله. دکتر صاحب برای درمان و معالجه چی نقاطی باید توجه شوه و برای ذات‌الریه چی اقدامات و آیا آنتیبیوتیک حتما باید داده شوه یا چطور؟
اگر تشخیص ذات‌الریه یا نمونی داده شد و عکس ریه درگیر بود، بله حتما باید انجام بشه و طول درمان هم باید کامل بشه. یه طول درمان اگر فرد بستری بود در بیمارستان ادامه در منزل، گاهی اوقات 10 تا 12 روز ما درمان‌های آنتیبیوتیکی رو ممکنه ادامه بدیم. نکته‌ای که می‌خوام اینجا اشاره کنم اینه که حتما پس از بهبودی بر اساس اون زمانی که پزشکشون میگن، حالا 4 تا 6 هفته، برای ویزیت مجدد بیماران پیش پزشکشون برن، دوباره معاینه بشن ببینن هیچ عارضه‌ای از اون مشکلات اولیه دریه باقی مونده یا نه، چون ممکنه یک عامل باعث ذات‌الریه شده، ذات‌الریه بهتر میشه ولی اون عامل بیماریزا هنوز در داخل ریه هست و باید حتما پیگیری بشه.
دکتر صاحب در مورد عوارض و خطرهای ذات‌الریه و سینه پهلو هم اگر برای ما بگوین که چه عواقب و عوارض را ممکن است که سینه پهلو اگر رسیدگی نشوه و اگر معالجه نشوه میتونه برای یک نفر داشته باشه.
خب طبق تعریف ذات‌الریه عفونت بافت ریه است. گاهی اوقات ممکن این عفونت اونقدر شدید باشه که به صورت به سمت تخریب ریه بره، ما میگیم آبسه ریه تشکیل بشه، شایع نیست ولی خب احتمالش وجود داره، ممکنه منجر به تجمع آب در دور ریه و در فضای جمع بشه که همه اینها منجر به تحت نظر گرفتن بیمار دارن. به همین خاطر عرض کردم خدمتتون که بهتر بیمار حتما 4 تا 6 هفته بعد برای بررسی مجدد پیش پزشکشون مجدد مراجعه بکنن.
بله،
وقتی که عوارض پیدا میشه عموماً اون سیر بهبودی که ما از مریض داشتیم دوباره برعکس میشه، یعنی مریضی بوده که روی بهبود بوده، حال ممکنه کاملا نه ولی بیماری روی بهبودی میرفته، حالا مجدد داره تب میکنه، مجدد درد سینه پیدا کرده، اینجور مواقع احتمال بروز عوارض وجود داره که بیشتر در اونهایی که بیماری های زمینه ای دارند، حالا چه ریوی چه غیر ریوی، و افرادی که با یه میکروب بسیار مهاجم در تماس بودن.
بسیار تشکر. و بالاخره در لحظات پایانی اگر یک جمع‌بندی از مباحث مطرح شده داشته باشین، و دیگه یکی نداشتن تب، دکتر صاحب، یکی یک نفر در کنار دیگه علائم و نشانه ها تب نداشته باشه، این نداشتن تب میتونه نمونیا یا سینه پهلو را رد بکنه، بگیم پس این سینه پهلو نداره؟
خب تب به نوعی واکنش بدن به عوامل بیماریزاشه، پس اگر کسی دچار عفونت میشه حتما باید تبو داشته باشه. ولی آیا شرایطی هست که ممکنه فرد تب نکنه؟ بله، ضعف سیستم ایمنی، افراد مسن، بخصوص اونایی که نارسایی کلیه دارن، امکان داره علارغم وجود یه عفونت، حالا چه ریوی چه عفونت دیگه‌ای در داخل بدن، تبو نداشته باشن. اگر علائم و شرایط بیمار به نفع یک زاتوریه و پنومونیه، نداشتن تب به هیچ عنوان این بیماری رو رد نمی‌کنه.
بله،
و نداشتن، اگر زاتوری اثبات بشه، نداشتن تب دو تا مسئله رو مطرح میکنه، یا بیماری اونقدر قویه که اجازه واکنش به بیمار نداده، یا سیستم ایمنی فرد به خاطر بیماری مزمنی که داشته توانایی پاسخگویی به این میکروب و ایجاد تب رو نداشته.
بله،
از نظر جنبندی بخوایم خدمتتون بگیم، خب افرادی که چیکار کنیم که زاتوریه رو کمتر بگیریم، بهداشت فردی رو مراد در مواقعی که اعلام میشه آلودگی کمتر تردد بکنیم، افرادی که کادر درمان هستن حتما از ماسک استفاده بکنن، چون مراجعینی که میان ممکنه در ابتدای بیماری باشن، بیماری هنوز خودشون رو نشون نداده باشه و بعدن مشخص بشه که بیماری عفونی و مصری داشتن، واکسن آنفلانزا تزریق بشه، واکسن های نوموکوک تزریق بشه، اینها مواردی که میتونه جلوی پنومونی و زاتوریه رو بگیره و احتمالش رو کمتر بکنه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما، بسیار ممنون، بسیار قابل استفاده بود. با شما و همینطور با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل دهم این کتاب با ما همراه باشید. گود اربانی ساکت گوشه نشسته بود. روزهای دیگر تا چشمش به ذریع میافتاد، دست زیر دلش میبرد و زیر دلش را میخواند و میگفت تش گرفتم، تش گرفتم، آتش گرفتم. و بعد میگفت منم ایلان و دوله، منم ویلان و دوله. هدیه های زری را می گرفت و به جایش روی کاغذ های خیالی دعای مهر و محبت و جادو جنبل و تلسمات تحویل می داد و می گفت بی حساب، اما پیراهنت را با آب مردشوی خانه بشوی، روی مزار یک کشته پهن کن و صبح بده بپوشد، سبیل پلنگ و مغز الاغ سیاه. و بعد آن دیوانهی که زخم خیالی پایش را با هرچه لطه و کهنگیر می آورد و می پیچید و پای بسته را دراز می کرد و با باد بزن بادش می زد، باد بزن از دست او هم افتاده بود. وقتی با غلام و مدیر داخلی از باغچه بیگل بیمارستان می گذشتند، زن جوانی را دیدند که روی یک لحاف کهنه زیر درخت کاج خوابیده. زن صدای پا را که شنید چشمهای بستش را باز کرد و در رانید. زری شناختش. وقتی لال عباسی های باغچه ها گل می کردن، آن روزها که آدم با حوصله‌ای پیدا می شد که آبشان بدهد، گلبرگ های قرمزشان را می کند و به گونه و لبهایش می مالید. می گفتند ورد هایی می خوانده به زبانی شبیه به عربی و چشم به آسمان می دوخته. زن از میان لبهایش گفت آب. نور چشمهایش را خیره کرد و چشمها به هم رفت. غلام دوید. زری از آقای مدیر پرسید چرا اینجا افتاده؟ مدیر گفت تیفوس گرفته. زری گفت خب این که همه ایشان میگیرن. مدیر گفت چه بهتر، همه ایشان راحت میشوند. کس و کارشان از خدا میخواهند که اینها راحت بشوند. فایده نگه داشتنشان چیست؟ غلام با یک کاسه لعابی پر آب سراسی